اما و اگرهای اعطای تسهیلات بانکی و ایجاد اشتغال برای روستاییان موضوع مناظره اقتصادی است که با هم میشنویم.
مناظره اقتصادی. مردم، دولت، نقد و بررسی. مناظره اقتصادی. رادیو گفتگو.
صدای اندیشه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان شنونده رادیو گفتگو. خوشحالیم که امروز هم در خدمتتون هستیم با برنامه مناظره اقتصادی که هر هفته دوشنبه‌ها تقدیمتون می‌شود. موضوع امروز برنامه ما در رابطه با اشتغال روستاییان هست و راه‌هایی که می‌توان برای توسعه اشتغال و همینطور رونق تولید در روستاها به کار گرفت رو می‌خوایم بررسی بکنیم. یکی از راه‌های شناخته شده در این حوزه ارائه تسهیلات بانکی به روستاییان و کارآفرینان است که در محیط روستایی دارن فعالیت میکنن. میخوایم ببینیم که این سیاست‌ها چقدر مؤثر بوده و آیا روش‌های دیگر و روش‌های مکمل این ابزار در سیستم اقتصادی ما استفاده شده یا نه. از اینکه ما را همراهی میکنید ازتون تشکر میکنم. سامانه پیامکی ما 30010-35 هست. متشکرم از همراهی شما. عصر پاییزیتون بخیر باشه انشالله. من مهمانان عزیزی که در استودیو حضور دارن رو خدمتتون معرفی میکنم. جناب آقای مهندس علی خان محمدی، دبیر کل بنیاد ملی گندمکاران ایران، جناب آقای مهندس جعفر کرمی، مدیر عامل صندوق حمایت از توسعه کشاورزی، و جناب آقای دکتر داوود فدایی، استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر و رئیس کمیسیون اشتغال کانون عالی کارفرمایان. انشاءالله در فواصل برنامه مهمانان تلفنی هم به جمعمون اضافه خواهند شد که به موقع خدمتتون معرفی خواهم کرد. اما بحث رو آغاز میکنیم با جناب آقای مهندس خان محمدی. آقای مهندس خان محمدی، بفرمایید از نگاه شما روش هایی که میتوان در روستاها رونق تولید رو ایجاد کرد و اشتغال ایجاد کرد برای روستاییان چیاست و آیا این ابزار تسهیلاتی کارآمد بوده یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان گرامی و همچنین مهمانان عزیز که خدمتشون هستیم و شما بزرگوار عزیز که به هر حال این برنامه رو دارید تهیه میکنید. ببینید، در روستا ما الان سرمایه گذاری هایی که انجام میگیره نکاتی وجود داره که از ابتدای کار به اینها نگاهی به این چیز انجام نشده. باعث همین عدم نگاهی که باعثی به این موضوعات میشد که روستاها مهاجرت نمی کردن و میماندن و توسعه روستایی رو از ابتدای به هر حال شکل‌گیری انقلاب اسلامی انجام میشد، متأسفانه نگاه ما همیشه نگاه تزریق پول بود، در حالی که توسعه روستایی تنها با پول انجام نمیگیرد مگر اینکه ما بریم اونجا اشتغالی رو به وجود بیاریم پایدار که روستازادگان زیاد به شهرنشین‌ها نگاه سرمایه گذاری یا اندوخته سرمایه نکنن و بتوانن تولید بکنن و تولیدشون رو ما باید یک فناوری در روستاها به وجود بیاریم، مانند به هر حال صنایع تبدیلی و تکمیلی که بتونه اون چی که در روستاها تولید میشه پایداری تولید رو دنبال بکنه و همچنین سرمایه گذاری رو، تا اینکه یک اطمینان برای روستایی ایجاد بشه تا بتونه اونجا بمونه و به شغلش ادامه پیدا کنه. تا این زمینه رو به وجود نیاریم نمیتوانیم واقعا توسعه روستایی رو معنا و مفهوم بدهیم. الان ما اگر به روستاها نگاه کنیم و تولید رو، من از منظر بخش کشاورزی میگم که خب تمام روستاها 80-90 درصدشون در بخش کشاورزی هستن و تولید چه در دام، طیور، به هر حال بخش زراعت و حفظ نباتات و باغداری و این چیزا
اساسا محور توسعه روستایی بر مدار اقتصاد کشاورزی میچرخه. بله. ما بر همون مبنا میخوایم توسعه ایجاد
کنیم. ما اومدیم ام رو بردیم به روستا، بعدش نهال بردیم، بعد کارخونه تبدیلی نداره، الان بایستی به هر حال برای حمل نقل و اینا انجام بگیره و به صرفه نباشه، باعث بشه که روستایی روستا رو ترک بکنه، مهاجرت بکنه و حاشیه‌نشین بشه و کنار شهرها قرار بگیره. ما اومدیم در شکل سرمایه گذاری گفتیم بانک ها بیان سرمایه گذاری بکنن یا صندوق ها. با سرمایه گذاری در قسمت تولید نمیشه روستا را پایدار کرد.
خیلی ممنونم. خیلی متشکرم آقای مهندس خان محمدی. بحث رو همینجا نگه داریم، آقای دکتر فدایی رو بکشیم وارد بحث و نظر آقای دکتر فدایی رو هم بشنویم. آقای مهندس خان محمدی به موضوع خوبی اشاره داشتن و اون توسعه مبتنی بر محیط کسب و کار روستایی است، یعنی توجه به ظرفیت هایی که در خود روستاها وجود داره. بفرمایید نظرتون رو.
خب من هم خدمت شما همکاران و تمامی شنوندگان محترم برنامه خوب شما سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگم. سوال خوبی مطرح شد و بحثی که اینجا میخوایم ما انجام بدیم این هستش که در رابطه با بحث اشتغال در روستا و توسعه روستایی همواره مواردی مطرح شده، ولی وقتی که برایند کاری رو نگاه میکنیم طرح‌ها هیچ کدوم موفق نبودن. یعنی ما همش فکر میکردیم از تزریق پول میتونیم طرح‌های خودمون رو به اجرا در بیاریم و غافل از این که دنیای امروز تنها سرمایه نیست که نقش آفرینی میکنه در بحث اشتغال پایدار، بلکه فکر هست. ما نیازمند فکر هستیم. مثال براتون میزنم، ما وقتی که صحبت از توسعه روستایی میکنیم بحث بهره‌وری اونجا مطرح هستش که این رو ما چگونه میخوایم در سطح روستا، بحث این که اگر اشتغال ایجاد پیدا شد در روستا چگونه اون رو توسعه بدیم، بحث تأمین غذا هست، بحث مسکن هست، بحث بهداشت هست، بحث رفاه هست. یعنی همه این جوانب رو ما باید در ببینیم. روستا، ما اسم روستا میاد فکر میکنیم یا باید کشاورزی داشته باشه یا دامپروری، غیر از این اصلا دیگه چیز دیگه فکر نمیکنیم، در صورت که میتونیم ما در روستا خیلی از مشاغل خدماتی رو پیاده بکنیم و الان داریم میبینیم در خیلی از کشورها دارن از پتانسیل روستا استفاده میکنن برای ایجاد یک سری از مشاغل در حوزه خدمات. ما غافل شدیم که ما در روستاها میتونیم ایجاد ثروت بکنیم، حتی در روستایی که هیچ گونه امکانات اولیه مثل آب برای کشاورزی نیست، ولی از آفتابش میتونیم استفاده بکنیم و تأمین برق کنیم. یعنی مسکن روستایی رو تبدیل کنیم به نیروگاه. به عبارت دیگه نگاه من این استش که ما اگر داریم به روستا نگاه میکنیم، هر خانه روستایی رو تبدیل به یک کارخانه کنیم که در این کارخونه هم میتونه تولید صورت بگیره، هم میتونه بحث خدمات. نکات ظریفی هست که امروز من میخوام اشاره کنم بهش. مثال جالبه بدونید که حد اکثر 35 درصد ارزش افزوده دست داوردهای روستایی به روستا برمیگرده و 65 درصدش تو شهره.
یعنی بیشتر منافع داره در مناطق شهری میشه.
چرا؟ اون واسطه هایی که میان میوره میخرن، اون واسطه هایی که میان گوشت رو میگیرن، محصولات دامی رو میگیرن، حالا بسته بندی میکنن، فرمت بحث توزیر دارن، شبکه ها هستن. یعنی شما وقتی که از روستا ارزش افزوده 100ش رو به 35 میدی، همیشه فقر اونجا حاکم کردی. یعنی روستایی رو همواره به عنوان کارگر برای شهری ها، کارگر برای کارخونه دارا.
درست.
یه نکته دیگه هم که باز من بگم که بحث رو میخوام باز کنم به این صورت، این هستش که جالبه بدانید مثال وقتی که بحث دامپروری میشه، در کشورهای توسعه یافته 30% هزینه از فروش گوشت دام تأمین میشه، 70%ش از
پوستش
خونش که تولید دارو میکنن،
کودش.
یعنی ما 70% ارزش افزوده رو ول کردیم. برای همین وقتی مقایسه میکنیم قیمت گوشت رو در ایران با کشورهای اروپایی، میبینیم اینجا ما همه هزینه ها میخوام از گوشت بگیریم، از خون و اون نمیدونید چقدر محصولات میشه تولید کرد. گرونترین محصولات توی آلمان، توی ایتالیا سوسیس خونه که ملت دارن بابتش چقدر بها میدن که این سوسیس رو بخرن و مصرف کنن. من میخوام بگم ما اصلا نیومدیم جنبه‌های دیگری که میتواند ثروت آفرینی تو روستا بکنه. نخود رو تو استان لرستان، تو کرمانشاه میکارن ولی خام فروشی میکنن.
بسیار خب، خیلی ممنونم، متشکرم آقای مهندس جعفر کرمی. بفرمایید نظرتون رو در رابطه با بحثی که مطرح شد و یه گزارشی هم اگر مقدور بود بفرمایید از وضعیت فعلی تسهیلاتی که در حوزه اشتغالزایی داریم به حوزه روستاها میدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و مهمانان گرامی، همچنین شنوندگان خوب رادیو گفتگو. من یک گریز خیلی کوچیکی میزنم به اینکه مشخص بشه ما یه سری بی برنامگی هایی داریم که طی یه روند خیلی زیادی میشده خیلی ساده با برنامه ریزی کردن این رو به نتایج خوبی برسونیم. مثلا آمارگیری که سال 65 اتفاق افتاد توی کشور رشد جمعیت رو به خوبی به ما نشون داد. سال 75 وقتی مجدداً این آمارگیری انجام شد رشد جمعیت جوان و نوجوان رو به ما به شکل محسوسی نشون داد، اما ما هیچ برنامه‌ای برای این اتفاق نداشتیم. یعنی با اینکه ما با آمارگیری 10 سال قبل رو متوجه شده بودیم که با یه جمعیتی که 10 سال بعد 15 سال بعد نیاز به کار داره، نیاز به اشتغال داره، نیاز به فراهم کردن هزاران فرصت برای اینا داریم رو به عنوان یه موزل شناسایی کردیم، کما اینکه همچنان هم دهه 60 ها به عنوان یه موزل شناسایی میشن و فکر میکنم تو دولت‌های بعدیمونم برای بحث تغذیه و درمان و نگهداری از سالمندان ما به مشکل بر بخوریم از نگاه دولتی، یعنی وقتی که این تیپی کار پیش میره. و یا اگرم اتفاقی قرار بود بیفته توی کشور، معمولا سعی بر این بودش که تو سرمایه گذاری های دولتی یه کارخونه احداث بشه، یک خاورمیانه باشه، بعد بیایم هزینه ها رو اونجا انجام بدیم، 20% ظرفیتمون فعال نشه و کار انجام نشه اونجا. و وقتی که میریم تو مباحث اقتصادی درگیر میشیم، میبینیم یکی از عوامل رشد اقتصادی هر کشوری وجود این نیرو انسانیه. چرا با وجود این نیرو انسانی ما نتونستیم اون رشد رو ایجاد بکنیم برای کشور و منابع خدادادی که کشور ما سرشار از اونه؟ و یکی از عوامل رشد اقتصادی و یا عامل اشتغال روستایی میتونه همین عوامل طبیعی که روستا توی سطح کشور گستردن باشه، که ختم شده به بحث این که ما تسهیلات بدیم و یه محصولی تولید بشه، نه توانمندی اون منابع انسانیمون رو ببینیم، نه موضوع بازاریابی و به بازار رسوندن اون تولیدی که انجام میشه. یه مثال خیلی ساده بزنم در رابطه با این موضوع، ببینید الان ما توی مترو میبینیم که اکثر کسایی که از شهرستان مهاجرت کردن اومدن توی تهران دارن بازاریابی و دستفروشی محصولات چینی رو میکنن. یعنی واقعا نمیشده توی روستا همونجور که آقای دکتر فرمودن محصولی رو تولید بکنیم که به دست خود همون روستایی بازاریابی بشه، یعنی بسترش فراهم نبوده، دانش بازاریابی اگه وجود نداشته چرا این همه به شکل گسترده الان محصولات چینی داره توی کشور ما فروش میره؟ صرفا باید توی اون روستا مثلا محصولات باغ و زراعی تولید میشده که احتیاج به سردخونه و کلی اتفاقات دیگه نیاز داشته در کنارش، که
همون صنایع دستی خود روستایی اگه واقعا میافتادن اون صنایع دستی و اون توانمندی کار دستی که در روستا بود میامد در راستای نیاز یک مصرفی که الان در جامعه حاکم هست پاسخگو میشد، به راحتی میتونست تامین منابع بکنه برای روستایی های ما.
دقیقاً، که اصلا نیازی به پرداخت تسهیلات ما نداشته باشیم که بیایم یه منابع خیلی زیادی که حالا اصلا اگه به سال 96 برگردیم 1.5 میلیارد دلار از صندوق رو بیایم اختصاص بدیم به بحث تحصیلات ارزان قیمت اشتغال روستایی، که فکر میکنم خودش ایجاد کننده یه چالش جدید برای روستایی هست. حالا از اون موضوعات مراحل سخت ثبت نام و تشکیل پرونده و تامین وسایق و همه این موارد بگذاریم، بله اون بروکراسی اداری که توی بانک ها حاکمه، توی اون دستگاه های اجرایی حاکمه، از همه اینا که بگذاریم، وقتی که اون روستایی ما این وام و تسهیلات رو گرفت، با اینکه بی سابقه بود پرداخت کردن این تسهیلات که حتی مدت زمان بازپرداخت 9 ساله داشت، 1 سال تنفس و 2 سال نمیدونم زمان ساخت و ساز و همه اینا هم داخلش دیده شده بود، اما چون که توانمندی اون منابع انسانی ما دیده نشده بود، اون زیرساخت لازمه برای روستا وجود نداشت، قاعدتا به موزلاتی کشیده میشه که در نهایت روستایی شاید اگه تا دیروز صرفا فقط یه کار کشاورزی داشته یه فصل رو بیکار بود، حالا میشه بدهکارم میشه به سیستم بانکی. اون کسایی که به عنوان حالا ضمانت توی اون تحصیلات درگیر این موضوع شدن، اونا هم همه رو گرفتار میکنه.
ببینید دولت انار حاضر هست سیستم امنیتی رو ببره، چه آسیب‌های اجتماعی رو میخواد بگیره، بله. ولی اگر 1/100 این پول رو که داره برای درمان استفاده میکنه در آسیب‌های اجتماعی، اگر سرمایه گذاری کنه به این که بگه اگر کسی در سطح روستا صنایع تبدیلی یا تکمیلی را بندازه من مالیات نمیگیرم،
احسن.
اگر کسی در سطح روستا اشتغال ایجاد کرد من بهش فشار نمیارم که حتما بایستی حقوق قانون کار رو بده. من از یه روستایی دارم کمک میگیرم، نمیخوام حقوق قانون کار رو بدم، اون هم معیشتش با این 500 600 700 هزار تومان منم میگذره. ولی وقتی که دولت وارد میشه با اون قانون غیر یک نواخت خودش، و من خواهش میکنم از دستندرکاران صدا سیمای ملی، یعنی یک رسالتی رو اینجا بیان ایفا کنم، و رسالت رسانه در این هست که ما نیاییم فقط مناظره رو برای زمانهای انتخابات بذاریم، ما هر هفته باید صدا سیما یه مناظره بذاره و از مسئولین دولتی نماینده های مجلس بیان بشینن و از طرف کارشناسان بخش خصوصی و کارآفرینان و مردم که مورد سوال قرار میگیرن پاسخگو باشن. اگر ما این رویه رو بریم جلو، دیگه این کشور به این صورت نمیرسه که ما بفهمیم بعد از 6 ماه 1 سال 4 سال فلان مسئولی که نه تعهد داشت نه تخصص داد در نهایت این قدم اختلاس کرد و رفت. من یه پیشنهاد میدم به این برنامه از طریق شما که ما بیایم اصلا یه برنامه‌ای بذاریم بگیم درد و درمان اشتغال روستایی، دردش چیه درمانش چیه، و اینکه از افرادی که مسئول هستن، مثال در حوزه توسعه روستایی در نهاد ریاست جمهوری، یکی بیاد اینجا پاسخگو باشه که چیکار دارید میکنید.
ببینید آقای دکتر، ما تو کشورمون الان آقای مهندسان فرمودن ما به جای اینکه بیایم بپردازیم به آموزش، آموزش را در کنار گذاشتیم. تا آموزش در جامعه ما در تمام قسمت‌ها نهادینه نشه، سرمایه گذاری وقتی آموزش در تمام زمینه ها،
شما وقتی صحبت از آموزش میکنید
مهارت باید مطرح
شه، گوش کنید، آموزش نه توانمند سازی
فرق نمیکنه. شما ببینید آقای دکتر، من حالا با اون چیزی ندارم، شما وقتی که
معناش کاری نداره،
من میخوام بگم حالا تو بحث توانمند سازی رام ما الان داریم اجرا میکنیم، ما امکان داره یک فردی را بخوایم تو تجهیزات خورشیدی بیاریم با نصف روز بهش آموزش میدیم پنل چجوری نصب میشه، چگونه چک میشه، بره نصب کنه، این شد آموزش و توانمندسازی.
نه با اون، ببینید آموزش شما در یک در اون معنا نبینید که روستایی وقتی که آموزش میبینه، شما الان میگید پنل یا قسمت هایی که، ببینید روستا همه جا نمیشه این اتفاق بیفته، روستایی پتانسیل هایی داره که ما اگر بتونیم همون پتانسیل رو به کار بیندازیم، نیازی به این نیست که ما بیاییم بگیم که بله ما در روستاها واقعا چه کار کردیم.
هیچ.
اون پتانسیل هایی که میفهمید مثل چیه؟
مثل این که مثلا الان ما الان یکی از معضلات کشورمون شده همین الان گوجه فرنگی، تمام روستاییان اینو دارن، ولی استاندارد ما به خودش اجازه نمیده اگر این رو توی روستا فناوری کردن اجازه بده یا بهداشت اجازه بده این بیاد به صورت ارگانیک یا سالم عرضه بشه.
من از همین الان هم گوجه فرنگی مثال خوبی زدی. من تو استان خوزستان بودم،
همه جا نه
شخم زدنش،
همه
چون
جا
اومده بودن کلو 20 تومن بخرن. آی دکتر معوی 20 تومن میخواستن بخرن، توهین بود. 20 تا 1 تومنی، در صورت که همین الان ما ساختیم، ما دستگاهی ساختیم متحرکه، میره تو روستا گوجهشون رو براشون خوش میکنه و 10 کیلو گوجه 1 کیلو گوجه خشک میاد که 45,000 تومان تا 65,000 تومان فروش میره و هزینه سرمایه گذاری.
ببینید آیه دکتر، شما این رو ساختین، اما آیا ببینید سال گذشته الان 2-3 ساله که بعد از چیز اومدن این رو چیکار کردن؟ دستگاهایی که ساخته بودن از طریق بسیج دادن به روستاها، اینا رفتن بنده خداها علاوه بر اینکه 24-25 میلیون تومان یه روستا زاده چی شد؟ مغروش شد، اومد این رو خوش کرد، نتونست بیاد عرضه بکنه. و این ساختن شرط نیست، ما باید اون طرفشم فکر بکنیم. آقای دکتر شما ساختن را درست
شبکه ای که ما گذاشتیم زنجیره رو باید بسازیم، زنجیره رو گرفتی، فروش با ماست، فروش با روستایی نیست.
کجاست این الان؟ من با دانشگاه شریف کار میکنم، کجاست این زنجیره الان؟ کجاست که همین الان روستاها سیبمون داره از بین میره؟ آید
باریکالله، شما بیایید
گوجمون داره از بین میره.
یک سازمان مردم نهادی ایجاد شده با هدف حمایت از اشتغال و کارآفرینی، یک مؤسسه غیر انتفاعی، غیر سیاسی و غیر دولتی است. اگر خواستید بعد از برنامه اسمشم بهتون میگم که بیایید استفاده کنید. و الان در خاف، در استان سیستان و بلوچستان،
یه نکته این وسط وجود داره آقای دکتر فدایی و همطور آقای مهندس خان محمدی، و اون هم اینه که نوع ورود هر دو عزیز به بحث یکیه و اون این هستش که ما روش هایی که تا الان دولت ها در ایجاد اشتغال رفتن غلط بوده.
دولت اصلا توانمندی ایجاد اشتغال رو ندارد.
نباید هم ورود بکند. ببینید همه چیز دولت باید سیاست گذار باشه
و نظارت کنه،
نظارت رو کنه.
الان اینو بگین دولتی ها از خداشونه ها، میگن باشه پس ما خودمون
کجا خداشونه
و ما نیستم به چی هم پاسخون نیستم.
آقای دکتر من NGO هم 1.5 میلیون ساماندهی شده گندمکار کشور را دارم. گندمکار یعنی کنارش مردار، گندمکار یعنی کنارش باغدار، گندمکار کنارش نمیدونم جوجه یک روزه، همه چیزای این رو داره. ولی تا حالا چقدر دولت تونسته اختیارات را واگذار کنه به این NGO و بخواد از این؟ ما حتی امسال خواستیم بگیم که آقا گندم رو که داره این به این شکل در میاری روستایی ذلیل شد. ما 9 میلیون 10 میلیون گندممون اومد شد چقدر 7.5 میلیون تن. چرا؟ چون از دلال و دست دولت اومد وسط آقا من از این به بعد پول ندارم اینقدر بدم. آقا نیازی به پول نیست که، NGO تشکیل شده سیلوها رو واگذار کن به خودشون ببرن سیلو بکنن، به مرور زمان دولت نیاز داره عرضه بکنن. اگر یک گرانم که کشور ما پول اضافه بگیره، مال این کشوره، خارج که نمیره. اینا را نمی کنن متاسفانه. دولت هر جا میخواد دست بذاره، شما میگید دولت راضی این کار را بکنه، بیاد ما دستشو بکشه کنار. باش آقا شما الان صندوقتون چقدر خب. با اینکه صندوق خصوصی چقدر باید قبل از اینکه تا بره چیز انجام بده،
قبل از اینکه آقای مهندس کریمی پاسخ بدن، گفتگومون الان با آقای دکتر منصوری معاون اشتغال و کارآفرینی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی برقرار. آقای دکتر منصوری سلام، وقتتون بخیر.
سلام خدمت جناب عالی، مهمانان گرامی که ارادت خدمتشون داریم و شنوندگان محترم.
سلامت باشید ان شاء الله. عرض خدمتتون در استدیوی برنامه در خدمت آقای دکتر فدایی، آقای مهندس خان محمدی و آقای مهندس کرمی هستیم. موضوعمون هم بحث اشتغال روستایی است. آقای دکتر منصوری بفرمایید که وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی طرح‌های مختلفی رو برای ایجاد اشتغال اجرا کرد در این سالهای اخیر که طرح‌های موفقی هم بود. بفرمایید که خب رویکرد شما الان بعد از این طرح‌هایی که برگزار شده چیه و روشی که شما پیشنهاد می‌کنید یا اجرا می‌کنید برای ایجاد اشتغال و توسعه در روستاها چیه؟
بله خیلی ممنون از فرصتی فراهم شد. عرض کنم خدمت شما در حوزه روستایی اتفاق بزرگی که در سالهای اخیر افتاده و به سیاق به هر حال نظام اجرایی کشور هم هست، بحث اعطای معادل 1.5 میلیارد دلار تسهیلات به مناطق روستایی هست. واقعیت این است که درخواست اصلی ما که شروع جریان منجر به اختصاص این تسهیلات بود این بود که منابعی رو برای اشتغال به صورت عام بتونیم از منابع ملی استفاده بکنیم.
بله.
که خب به هر حال مسیر رفت به سمت اعطای تسهیلات که از نظر ما تسهیلات صرفا نمیتونه موجب اشتغال پایدار بشه. بنابراین به هر حال بعد از اینکه مسئولیت اجرای این برنامه اعطای تسهیلات به ما واگذار شد، به طور بدیهی اولویت ما رفت به سمت اینکه این پروژه رو به خوبی اجرا بکنیم.
یعنی علارغم اینکه شما معتقد بودید که تسهیلات راهش نیست، اما به هر حال چون مسئولیتش با شما بود رفتید سمت اجرا، درسته؟
دقیقا همینطوره. از نظر ما صرف تسهیلات کافی نیست، تسهیلات مورد نیاز هست اما پیش نیاز داره و اون از نظر ما به اصطلاح مداخلات توسعه‌ای در مناطق روستایی هست. بدیهیه یکی از مسائلی که روستاییان در دهه‌های اخیر باش مواجه بودن و قبلا مسئله دسترسی به سرمایه و تأمین مالی و تسهیلات بوده. بنابراین این که وام در اختیار روستاییان به سهولت قرار بگیره امر خوبی است اما کافی نیست.
درست.
و در واقع گام اول هم نباید علل اصول این باشه. اما به هر حال ما کوشش کردیم یک به گروه های هدف به درستی این تسهیلات رو برسونیم و دسترسی رو که مشکل اصلی هست تا حد ممکن حل بکنیم. دوم سعی کردیم نظام های جدید تامین، مکانیزم های جدید تامین مالی رو فراهم بکنیم که در واقع متفاوت از نظام های و مکانیزم های جاری باشه و سوم یک پایش و نظارت درست وجود داشته باشه تا کمترین مغایرت و انحراف رو در این کار داشته باشه.
درست. آقای دکتر منصوری شما کلیات کار رو توضیح دادید، حالا روش های اجرایی رو هم میفرمایید. مثلا اینکه فرمودید که روش های جدید تامین مالی رو به کار گرفتید، چه روش هایی بوده یا برای پایش و کنترلش چه کارهایی رو کردید؟ این سه موردی که فرمودید روش های اجراییش رو هم توضیح میدید؟
حتما. در حوزه اجرا در مرحله اول ما منفعل برخورد نکردیم. بر اساس مطالعات میدانی و ملی که داشتیم اولویت های مربوط به سرمایه گذاری در مناطق روستایی رو تعریف کردیم با مشارکت دستگاه ها و غیره و این ابلاغ شد. بنابراین سرمایه گذاری در همه حوزه ها صورت نمی گیره، در حوزه هایی که مزیت وجود داره در واقع به طور اولا صورت می گیره. در مرحله مربوط به، من مثال عرض کردم، موارد دیگه هم وجود داره. در مورد مکانیسم های جدید تأمین مالی، خب نظام بانکی ما همون روش هایی رو در مناطق روستایی به کار میگیره که برای صنعت بزرگ و برحال عام
بله.
کار میکنن. پیشنهاد ما این بود که روش های اختصاصی در نظر گرفته باشه. بعد که دیدیم این آمادگی وجود نداره ما ورود کردیم به بحث. بنابراین روش هایی مثل تأمین مالی مبتنی بر قرارداد رو آموزش دادیم به بعضی از بانک ها و بدن اجراییشون و بعد پیاده کردیم، شیبینامه های فنی احسا شد و به هر حال به اجرا در اومد. من به عنوان مثال یکی از مصادیق رو عرض میکنم که مثلا در استان کرمانشاه یکی از شرکت های بزرگ که در حوزه تولید روب گوجه کار میکنه به جای کار مبتنی بر قیمت صرفن و بدون ارتباط پایدار با روستاییان دعوت کردیم که بیاد به روستاییان بذر و به ویژه نشا بده، بهشون آموزش بده، سیستم جمع آوری، سیستم کاشت داشت برداشتشون رو حمایت بکنه و بر اساس قراردادشون که با تعداد قابل توجهی که حدود مثلا 14,000 نفر رو پوشش میداد، قرارداد بس بر اساس قرارداد ما سرمایه در گردش معادل در اختیار بانک گذاشتیم. هر کشاورزی که مبتنی بر قرارداد محصول گویش رو به شرکت تحویل بده با رسیدهای محکم میتونه بره از بانک مبلغ معادلش رو دریافت بکنه. به این ترتیب هم ضمانت که معمولا روستاییان مشکل دارن نیاز نبوده، خود این سیستم ضمانت میکنه.